بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم که اصل عرض ما نسبت به اون مباحثی که مطرح شد، این کلیاتی که تو ذهن طلبه قاصر بود عرض کردم. حالا فقط از مطالبی هم که نقد شد، مثلا این که فتحیه احتمال داده شد که اصلا اساس کارشون بر صیانت باشه، بر صیانت حفظ امام باشه، این احتمالش داده شد. ولی شواهد که پیدا میکنیم، من هرگز نخواستم عرض کنم که فتحیه با اون تشریفاتی که زمان خودش بود و فرقه‌ای بودن و همه اینجوری بودن، اصلا من اینو نخواستم عرض کنم. خواستم عرض کنم که به صرف این که بگن یکی فتحی بود، اعیان طائفه بعضی هاشون در این که این باد به این کار می دادن، این فتحیه را پررنگش می کردن، برای این احتمال هست. ولی مقابلش در دلائل الامام طبری یه نقلی دارن، مرحوم طبری دوم در دلائل میگن که مردی بود در کوفه، این رفیقی داشت، این فتحی بود. بعد گفت که شما چرا فتحی هستی؟ گفت که خب بیا مراجعه کن به امام کاظم سلام الله علیه. خب حضرت معلوم بود امامتشون، کراماتشون، چیزهایی که ظاهر شده. خب حالا حضرت که وفات کردن، این بعدها بود تو دلائل، گفت امام الان کیه؟ اگه من بخوام از عبدالله عدول کنم، او گفت الان علی بن الهادی صلوات الله علیه در سامن را ایشون امام حی هست. بعد تو دلائل داره که آمد و رفت و گفت من چطور بشناسم؟ گفت برو اونجا، هیچی نگو، تو دلده چیزی را نیت بگیر، امام خبر میدم، امر را به تو که میفهمی که از دل تو خبر داره. تا اونجا که رفت و از حضرت کرامت دید و با، حالا این الان شاهد چیه؟ شاهد اینه که کسی فتحی بود
واقعا،
که واقعا فتحی بود، یعنی امام کاظم را قبول نداشت، امام هادی را قبول نداشت، با این ارشاد او آمد. یعنی میخوام عرض کنم اینجور نیست که من که گفتم فتحی این چنین، نه نه، حالا شما هر کجا هر کس گفتم فتحی، اینو درش اصلا منظور من این نیست. منظور من این بود که نیاز بود در یک زمانهای عجیب برای اینکه افتراق آثار مهمی داشت. این عرض من بود. شما در رجاله کشی داره که قبل از هارون الرشید که بود، مهدی عباسی پسر منصور، منصور دوانیقی گره، مهدی عباسی بود، ولی چه کار کرد؟ تو رجال کشی داره، آمد گفت که هرچی فرق هستن اسماشون رو بنویسید تو مساجد، تو حرمها، تو جای مهم بخونید که اینا مردم مثلا بفهمن که اینا دارن تفرقه در امت ایجاد.
در زمان کی؟
مهدی عباسی، قبل از هارون الرشید. در کشی هم این روایت به این خاطر میاره، میگه که یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن، ابن زبیان نیست، ظاهرش هم ابن عبد داره، یونس میگه که بهش میگن که آخر ما شنیدیم هشام ابن الحکم امام علیه السلام بهش پیغام دادن که مناظره نکن، کلام نداشته باش. او لج کرد، امر امام را امتثال، نهی امام را منتهی نشد. یونس جواب میده، میگه نه بابا، شما نمیدونید امر و نهی چی بوده، من اینو از خود هشام ابن الحکم پرسیدم. و بعد همینا میگه زمان مهدی عباسی آمدن هی اسم فرقه ها رو میبردن، اتفاقا از فرقه هایی که اونجا ذکر میگه، از زراریه، الیعفوریه، الجوالیقیه که اصحاب هشام ابن سالم میشن. هشام ابن سالم سنش خیلی بیشتر بود از هشام ابن الحکم، هشام ابن الحکم جوان بود، چون جوان بود هنوز نمودی پیدا نکرده بود، به عنوان یکی از رؤسای فرق هشام ابن حکم را تو اعلامیه مهدی عباسی نیومده بود، ولی هشام ابن سالم اومده بود، زراره اومده بود، ابن ابی یعفور اومده بود. این خیلی کاری بود که انجام. وقت لذا هشام میگه که امام به من پیغام، هشام بن الحکم که هنوز جوان بود و اسمش نیامده بود، میگه امام به من پیغام دادن بس کن، حالا دیگه بس نکن، الان دوباره به اندک چیزی معروف میشی، یکی دیگه فرق هم میگه مال تو. درسته؟ میگه هشام میگه منم بس کردم، بس نکن. بعد مهدی عباسی رفت، دوران هارون پیش اومد، من شروع کردم دیگه. یعنی دیگه نهی امام مقطعی بود، فهمیده الان که دارن اینا در دفاع از هشام بن الحکم یونس نقل. حالا منظور من اینه که اینجوری بود که فوری زرار رو یا درست میکردن، یعفور رو یا درست میکردن به اندک چیزی. الانش هم نمیدونم دیدید یا ندیدید، یکی از مهمترین حربه هایی که اهل سنت بزرگانشون متخصصاشون برای گمراه کردن جوانهای شیعه به خصوص به کار میگیره همینه. یعنی هی نشون میدن بابا اینا هی میگید شیعه، این خط خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، این قد گروه گروه هستن که آدم سر سوت میکشه، شما دنبال کی بخواد برید؟ میبینی اینا چه خبر از خودشون؟ فلان فلان. این کار همیشه از این. خب حالا در بخشی از جاهایی که جهت مسئله سیاسی بود، اهل البیت مشکلی نداشتن، حتی خودشون هم این کار رو میکردن. یعنی اگر شیعه یک وحدت و انسجام پیدا میکردن که از نظر به اصطلاح بازتاب سیاسی این گروه احساس خطر میشد برای قدرت حکومتی، حکومت وارد میشد، الملک و عقیم هر جوری بود دیگه استیصالشون میکرد، ریشه کنشون میکرد. لذا برای اون جهت اینکه قدرت سیاسی از یک شیعه متحد غیر متفرق به ترسه، اینا خود معصومین هم میخواستن همین کار، لالا یعرفو فیعقد به رقابه. اما از حیث تفرق اجتماعی فرهنگی غیر جهت سیاسیش ائمه راضی نبودن که هر کسی بیاد چیکار کنه، هی فرقه فرقه درست بکنه. این اتفاقا باعث سوء استفاده اهل سنت میشد و عرض کردم الالانش. اول چیزی که میخوام بگم، میگن که شیعه مبدع تفرقه بین مسلمین، نه حرفای کمی نیست هم شما نیست. یکی از مهمترین کتاب هایی که چه چیزا هم براش میگن، حدود 414 تا الان چه سال میشه، حدود 32 سال این کتاب نوشته شده، اصول چی؟ اصول شیعه تل اسم آشه همینه؟ نه اون معه مالک یکی دیگه، اون داره همین اصول یا معه داره مال قفاری را عرض میکنه، دوتا یکی بعد قفاری نوشته شده شاید معه داره، او به نظرم نداره هم داره اصول شیعه تل اسم آشه، شاید اینجوری تحبیه. بله؟ همینه؟ سه جلد همینه دیگه، نه ولی سه جلد چاپ شده که چیزها خودشون نمیدونم، حالا جوانها و عوام که چی میگن که نمیدونم روحانیون شیعه هم که اینا خوندن برگشتن سنی شدن از این حرفایی که
اصول مذهب
شیعه تل اصول المذهب شیعه تل اثنا عشری قفار ناصر قفار. بله؟
ارزون
سعودی بوده درسش، اما خودش کجای نمیدن. حالا ایال بخشی از کتابم ردیه براش نوشتن، بخشای خاص امامتش، ولی اون بخشای اصلی کتاب تا اونجایی که من میدونم هنوز نوشته نشده. و عجایب این کتاب در همین، ببینید شروع میکنه، نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله سبحانه و تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعاً بلا تفرق چیه؟ بلا تکونو کالذین تفرقو
وختلفو من بعد ما
جمعه نه بجعلو شیعه
نلذی فرقو دینا مکانو
بلا تکونو کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا.
لا تکونو نداره
زاید.
ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء. لست منهم فی شیء. این دوتا آیه رو میاره به نظر. بعد شروع میکنم. شروع عبارت رو ببینید چقدر زیبا. این که عرض میکنم معماری اطلاعات. یعنی این که یه چیزایی که همه قبول دارن شما سر جاش نیارید. یه چیز دیگر رو بیارید. قشنگ اجرا کرده. خودشون فندی که تاونی. شروعش اینه و اعتصموا به حبل الله تفرق نداشته باشید. حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اول تفرقه اندازنده بین امت اسلامی شیعا بودن. مقدمه رو ببینید. بعد میگه کان الامه الاسلامیه علی حدود این عبارت. عملوا به هذه الآیات. به این آیات عمل کردن. اعتصموا به حبل الله. بود تا عثمان کشته شد. عثمان که کشته شد یا الله شروع شد. در ادامه هم توضیح میده که چرا عثمان کشته شد. هیچی. ابن سبا را افتاد رفت نظریه امامت را بدعت تو اسلام آورد. میگه اصلا مسلمان ها خبری نداشتن این چیزی به نام امامت به گوششون آورده بود. این آمد را افتاد رفت امام پخش کرد ادهی را تحییز کرد اومدن عثمان را کشتن و شروع شد. این شد درست شد؟ نه ببینید اول همه آروم خوشحال امت اسلامیه در ناز و نعمت اینا اومده اینجوری اختلاف انداختن. این شروع این کتاب درست شد؟ حالا برید به منابع خودشو مراجعه کنید چپ و راست اینا بذارید اینجا. وقتی بذارید چیزایی که خودشون قبول از قابل انکار نیست تمام میشه این مقدمه چینی زیبا که میخوای مقصد رو بگیر.
متن این کتاب تعدیله
بیزده
باشه بدون هیچ اظهار نظر، فقط منابع مخالفین رو
بله. بله.
هیچی
دیگه هم نداره. بله یعنی اونایی را که معماری کرده معکوس کنن خونسا نگذارن که اون چیزی که نمیخواد نیاره اونی را که میخواد بیاره نگذارن این کار رو بکن. خیلی اهمیت داره. همین اول صفحه اول زیرا چی بنویسن بگن منابع خود عایشه چی میگه؟ میگه خلافت پدر من از سخت‌ترین ایام بر امت اسلامی ارتدت العرب کافتن. همه عمل کردن و صاف و سالم و در عیش و نوش. فقط اون زمان میخوام بعد اینو چیه؟ شما خودتون اهل سنت آیا رو چی تو منو میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. این قوم رو کی معنا میکنی؟ کی معنا میکنی؟ این قوم کی بودن؟ لشکر خالد ابن یزید. خودشون نگاه کنید دیگه. میگن این قوم الرده اولش که مالک ابن نمیره و سایر اینم به قوم یحبهم یعنی لشکر کی خالد ابن یزید. با هیچ خبری نبود. صاف و سالم آروم ایست. هیچ مشکلی نبود اونها ایجاد کردن. اینا رو همه بیارید بس هست و هم بس هست برای کسی که میخواد امت رای اقیانوس آرام جلوه بده. بعد بگه خب اول کسی که اختلاف انداختی بودن اینا بودن. عرض کنم که بله در از چیزای جالبی که دنبالش داره میگه امامت را ابن سبا داره بود. ابن سبا کی اومد؟ زمان عثمان. سالها بعد از خلافت عثمان اومد. درسته؟ شما یه شواهد ساده بیارید همینجا بس هست. مالک ابن نویره را که عرض کردم. مالک ابن نویره کی شک داره که زمان ابوبکر بود؟ زکات ندار. با اون کرامت باهرهی که خدای متعال برای مالک ابن نویره الهی اوم قیامه گذشته اونم تفسیر طبری از خودشون بیاد جوری دیگه معنا کنن. بارها گفتم دیگه اصافی القدر اصافی القدر ببینید تاریخ طبری میگه بله اصافی القدر برای مالک میگه که طبری نقد میکنه نگاه کن میگه وقتی خالد رفت و مالک را کشتن میگه سر مالک را آوردن به عنوان اصافی القدر یعنی سنگایی که زیر دیگ میذارن زیرش آتش میکنن. میگه سر مالک ها گذاشتن زیر دیگ با چند تا دیگه سنگ زیرش آتش کردن و غذا پختن. درست شد؟ بعد طبری چی میگه؟ میگه من العجیب این که دیگ پخته شد اما موهای مالک ابن نویره نسوخت. بعد میگه چی؟ لکثافت شعری، چون خیلی کثیف شعر بود موهاش نسوخت. اصلا تمامه، ببینید این خدا میخواد اینا بیاره بعدی ها بفهمن این موش کثیف بود که نسوخت، یا خدا گذاشت که تو منابع شما بیاد که این مالکی که شما اینجور را کشتید، این کرامت الهی برمون که آتیش بدنشو نسوزون، موهشو نسوزون. اصحاب دیگ پخته شد، دیگه بزرگ هم بوده، لشکر بودن دیگه. ولی اینا تبری نگاه کن، اینا خیلی خیلی جالب، اینا گفته نمیشه. خب اینا این مالکو اینم کشتن او و اینم چطور پس همه راحت بود؟ خود خلیفه دوم اشکال میکرد در کمیتون، اینا که نماز میخونن که ما چیکارشون کنیم؟ او گفت که من هیچ کجا در قرآن نیست که وقتی نماز میاد زکاتم کنارشه، مالک حاضر نیست به ما زکات بده. چرا زکات نمیداد؟ خب همه میدونن چرا زکات نمیداد، یه چیز مبهمی نبود، خودش هم گفت. خودش از طرف پیامبر خدا متولی صدقات بود، نگاه کنید تو نقل خود اهل سنت، ما که نمیدونیم مالک متولی بود از طرف پیامبر صدقات. میگه حالا من زکات به شما نمیدم، و هم میگه که اگه نمازم میخونی، نماز فایده نداره، نماز بدون زکات. اینا رو کنار هم بذارید، بعد بگید چی؟ هیچ خبری نبود، نه اختلافی. امامت کی در اومد؟ امامت ابن سبا را افتاد. اصلا امت اسلامی چیزی به نام امامت نشیده بودن. آمد گفت نه بابا شما اشتباه کردید، در غدیر مسئله امامت بوده و امیرالمومنین امامت، یا الله تهییج کرد. و خب حالا این همینجوره، امامت اصلا اسمی ازش نبود یا بود؟ بله، اینا دو تا کار میکنن، بیدیم این دو تا کار فنی بسیار مهمه. نگاه کنیم، اول میان میگن شیعه قرآن رو قبول ندارن، شیعه برای اینکه گیر نیفتن قرآن رو تحریف شده میدونن، خودشون از بند قرآن راحت میکنن. درست شد؟ حالا که از بند قرآن راحت شدن، حالا میان میگن امامت. امامت چرا؟ اگه بگیم که امامتی که میگید کتو قرآن ندارن که، میگن خب قرآن که تحریف شده، قرآن تحریف شده بذارید کنار، امامتی هم که ما میگیم اون ثابت است. اینا را اینجوری کارشونه. خیلی ابن خلدون همین کارا میکنه. ابن خلدون، شما آقا یه شاهد ملموس بیارید از کتاب ها، از 50 جلد کتاب کلامی بنویسید، تو از نظر فنی بردش بیشتر، قدرتش بیشتر، یه چیز شاهد. خود من عرضم کردم، ولی حالا تکرارش یادآورش خوبه. تاریخ ابن خلدون رو میدیدم، ابن خلدون هم همینه، میخواد بگه شیعه را کی درست کرد؟ ابن سبا. اصلا نگاه کنید میخواد اینو بگه ابن خلدون تاریخ. ولی خب خدا که میخواد دیگه نمیتونه که حق رو. عنوان کتابش اینه تو تاریخ ابن، میگه مبدع و دولت شیعه. حالا میخواد مقدمه چینی کنه برای ابن سبا، میگه بله اون اوائل معلوم بود که تو دل اهل بیت برای مسئله خلافت یه چیزی هست، اهل بیت نظری دارن. بعد اشاره میکنه ما نقله حملت الاثار به چی؟ به اون چیزی که خلیفه دوم به ابن عباس گفت. ابن عباس گفت اگر اذن میدی جواب بدم، فاذن له. خلیفه هم اذنش داد، فتکلم به ما عصب له، به ما عصب له. اونی که دوتار یک چیزی ابن عباس جواب داد که خلیفه دوم بسیار ناراحت شد، بعد شروع کرد پرخاش کرد. درسته؟ اینا من یادم میاد تو تاریخ ابن خلدون دیدم، دنبالش بلند شدم. او نگفته چی گفت. او چرا نمیگی؟ بگو که ابن عباس چی گفت. کسی که تاریخ ابن خلدون بخونه اصلا مطلع نمیشه حرف ابن عباس چی بود. کسی که دنبالش بلند میشه میگه عجب، حالا دیدید که امامت ابن سبا در آورد، یا قبل از ابن سبا تو منابع خود شما موجوده. ببینید یه شاهد ابن خلدون نیاورده. بعد ببینید کامل ابن عسیر، قبلش طبری، عرض کنم که بچه اینا دیگه آوردن همه را. چی بود؟ عرض کرده بودم یادآوریش. خلیفه دوم به ابن عباس گفت که قوم ما یا قوم شما نخواستند برای شما بنی هاشم بین نبوت و خلافت جمع بکنند. ما رضی قومکم ان تجمعوا لکم بین النبوه و الخلافه. قوم شما یعنی قریش میگه. ابن عباس گفت اگر ان تأذن لی اجیب، مثلا اینطور تعبیر، اگر اجازه میدی جواب بدم. گفت بگو، یعنی دیگه مطلبی نیست که. نگاه کنید ابن عباس را، دو تا آیه میخونه، اصلا ان تکرهو شیئا کرهو را میگه، دو تا آیه ابن عباس میخونه، هر دوتاش میگه مسئله امامت به خلافت اهل بیت از ناحیه خداست، یعنی حتی از پیامبر خدا نیست. خیلی جالبه. یعنی ابن عباس توی مناظره‌ای که اینا نقد میکنن تصریح میکنه که امامت نازل من عند الله است، تو قرآن آمده، نه اینکه شما بگه عبدالله بن سبا بدن آقا، همین یه شاهد بس نیست؟ حالا خیلی باز داره اینا، باید جمع بری بشه که ببین بابا امامت که ابن سبا چه کاره بود که بخواد امامت رو تازه بیاره. مفصل قبلش مطالب مطرح بود و چی تو مناشده های امیرالمومنین تو شورا چی گفتن، زمان شورا کردن، ابن سبا نبود که، ابن سبا چندین سال بعد از شورا تازه آمده. ملاحظه میکنی اینا چیزای روشن در این که این حرف ها مطرح بود. خلاصه همون برای تحریف کتاب ببینید اینا که گفتن، حالا من عرض کنم تو همین کتاب به این مهم نیم میگه که اول کسی که قائل شد به تحریف و آیات رو تحریف کرد و به هم ریخت قرآن و کتاب خدا رو شیعه ها بودن، همین آیه کفاریه. شاهد میاره میره سراغ تفسیر قرطبی، اینایی که بارها گفتم چی میگه؟ میگه ببینید قرطبی نقل میکنه که زمان قرن چهارم یکی پیدا شده بود در بغداد، تو نماز تو امامت جماعت میخوند که لقد نصرکم الله به بدر به سیف علیین، اینا قفاری بیاره روسیو. بعد میگه که ممکنه غیر شیعه این چنین تو نماز بخونه؟ نه، این شیعه ها تو نمازشون اینجوری قرآن رو نگاه کنید. من اینا رو قبلا عرض کردم ها. یعنی واضح با این آقای دکتر غانم قدیر اصلا کتاب کرده اینا، یعنی این مقاله است، کتابی داره ابن الانباری الرد علی من خالف مصحف عثمان، قرطبی از اون نقل میکنه، خطیب بغدادی میگه، خود این آقای قفاری از خطیب نقل میکنه، اما اینا نه، این چون درست خلاف مقصودشه. درستو چی نقل میکنه خطیب بغدادی؟ میگه اصلا ابن الانباری الرد علی من خالف مصحف عثمان در رد کی نوشته؟ در رد ابن شانبوی نوشته. بعد ابن شنبوز بود که اینجوری نماز میخوند، از قرائی بود که جایز میدونست قرائت به شواز را در نماز، آمدن زدنش، من خیلی نقل کردم از ابن شنبوز، این واضح مسلمه. اینا من نمیدونم یه نفر، شاید هم گفتم به قفاری ایراد گرفتم، میگن تو میای یه چیزی که جز مسلمات خود دونه که این قرائت و این تفسیر قرطبی و این الرد اینا مال ابن شنبوزه که یک در میلیون احتمال تشیعش نیست. یه نفر بیارید یه احتمال ضعیف داده باشه که ابن شنبوز چی بوده؟ شیعه بوده. نیست، معلوم از واضح نزد خودشون. ذهبی چه دفاعهایی ازش میکنه. ببینید همین حرف رو میاره میگه که غیر شیعه که نمیتونه باشه. پس اول کسی که تو نماز میخونده و اینا تو قرآن کتاب خود رو تحریف میکرده این شیعه ها بوده و اختلافش همینطور، امامتش همینطور.
این به سیف علی قرائت شاز قرائت داشته
ابن شنبوز؟ نه، به مصاحف صحابه به اون معنی که ما میگیم ابن شنبوز نداشته. ابن شنبوز اینا مطالب مهم میگه. ابن شنبوز قاری و مقری بوده نه راوی روایات. خوب دقت کن، اینه خیلی تفاوت داره دام. ابن شنبوز لذا به کی به ابن مجاهد گفت از بغداد پا بیرون نذاشتی، من چقدر شهرها رفتم استاد دیدم، روایت نمی کرد، می گفت مقری به من اقرا کرد. این خیلی عجیبه، مقری به من اقرا کرد، یعنی اون زمان لذا مکی ابن ابی طالب در العبانه نکته مهمی را میگه، میگه اونایی از مقری ها که اصرار داشتن قرائات غیر مصحف عثمان را اقرا کنند، اینها چرا اصرار داشتن؟ که ابن شن ابوز دیگه آخرینشون بود که تعدیبش کردن، میگه به خاطر اینکه قائل نبودن که امت میتونن با اجماع خودشون نسخ کتاب الله بکنن. یعنی چی؟ یعنی اون حروفی را که عثمان با مصحف خودش بعض حروف سبعه را که نیاورد، این طرفی ها چی میگن؟ میگن اجماعت الامه و اجماع الامته چی؟ نسخ کتاب الله. میگه قائل داره، میگه اینا برای اینکه با اونا مقابله کنن اصرار داشتن اینا بمانه. چرا؟ چون بگن نه، اجماع امت نسخ نمیشه که، کتاب خدا کتاب خداست، آیات هم اون قرائات سبعت احرف باقیه. بله، با حالا چه عرض میکردم اینجا؟ منظور من این بود
اختلاف امت درست شدن توش.
آره، ببینید در این که اهل البیت علیهم السلام با تفرق شیعه از حیث جهت سیاسی موافق بودن حرفی نداره، ولی از اون طرف اهل سنت مایل بودن که شیعه را متفرق نشون بدن از حیث فرهنگی، از حیث عقیدتی، از حیث جهات اجتماعی، اینو مایل بودن، درسته؟ به این کارا انجام میدادن. الان آرنشم هست، الان هم مهمترین حربشون همین. شما نگاه کنید هر کتابی ببینید ملل و احوا شروع میکنن از خب حالا چیزی که من میخوام عرض کنم چیه؟ خب اینا دو تا چهار تا است. هر چی که در زمان شدت امر این تفرق ها به مقصود شیعه، بقای شیعه، حفظ جان ائمه شیعه علیهم السلام به خود بدن شیعه، هر چی این تفرق ها کمک میکرد، اونا مشکل نداشتن، بلکه نگهش هم میداشت، چون میدیدن که الان این یه نفع حفاظ جان شیعه است. ملاحظه کردید؟ خود این که خیلی جالبه، ضربه گیره اجتماعی، یعنی خود این که دشمن یه آتو داره علی اینا، میگه شما همین هایی هستی که خودتون به سر و کله هم دیگه میزنید، او با این او با او، همین که آتو داره جهت هیمنه اون شیعه ضعیف میشه، یعنی تخلیه میشه انرژی اون دشمن برای این که بخواد اینا رو بکوبه، داره آتو داره ازشون دیگه بر علیشون هست. به خلافی که هیچ یه گروه منضبط مسلم خشیت سیاسی هم براش بیاد دیگه در خطر. پس بنابراین اینا بود. اما نکته اصلی که من میخوام عرض کنم اینه، و خود قفاری هم به حمد الله ولو نفهمیده چی داره میگه خودش میگه، بابا اگه یک زمانی تو زمانهای خطر تفرق صلاح حفظه، مهم اینه که بعدش ها نگاه کن، تو وقتی که سیل میاد، سیل خار و خاشاک با همه، درست شد؟ فحتمل سیلو زبدن رابیان، درد و خاک با همه. اون زمان هم نیاز بود اینا، اما چی؟ اما زبد باید هر و جفان، اونایی که مقطعی بود، مال حفاظ بود، مال جهات ملاحظات اینا بود، تمام میشه، یه کسی تهش نمیمونه. الان چند تا فتحیه داری؟ چند تا واقفیه داری؟ خودش هم میگه اول، میگه علیوم امامیه تنها حاشیه ای هم که موندن، و بعد میگه بر علیه سنت چه کارها میکنن، شبانه روز داره این کتاب هاشون. خب پس چطور شد این همه که اونا تفرقه داشتن علیه یکی مونده؟ یعنی بابا در بستر تاریخ بعد که جریانات گذشت، حق معلوم بود، معلوم ترم میشد. شما خلفای عباسی به شدت علیه شیعه کار میکردن، درسته؟ اینقدر هم با گذشته چند قرن واضح میشه، ناصر بالله عباسی مقتدرترین خلیفه عباسی، نگاه کنه قریب 70 سال بگم اونم خلافت کرد. شما در بین خلفای عباسی مقتدرتر از اون ندارید، به تمام معنا یک شیعه واضح. خیلی تراجم می‌بیسه، اهل سنت هم دستش ناراحتن، ولی که واضح مثلا کاروان زیارتی راه می‌انداخت، از بغداد می‌بودن سامر، بگن نگاه کنید یک کتابی اسمش هم گذاشتم معاصر خود ناصر، زودتر از ناصر مؤلف وفات کرده، توضیح میده قشنگ که چطور مادرش و ناصر یک، میگه کاروان راه انداختن آشپزهایی که همراه اینا بودن چه دم و دستگاهی داشتن، هر کجا اتراق میکردن چه غذاهایی برای دستگاه خود، همه میمدن زیارت سامر را. زیارت سامر را در اعیان و شیعه مرحوم آقای اصل محسن دارن، میگن ناصر بالله میگفت انا نائب و صاحب زمان المهدی صلوات الله، خلیفه عباسی میگفت من نائب از مهدی هم. یعنی اینقدر امر امامت ائمه اثنی عشر واضح. الان هم که معروف هم دور مسجد النبی اون کاشی هایی که هست اسماء مبارک دوازده امام هست، حتی امام حضرت مهدی صلی الله علیه محمد المهدی دیدید نمیدونم عکسش رو نازم. یعنی تا اینجا که اونجا الان، یعنی من بارها گفتم، یعنی فکرش کنیم اینه درست میگم، روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه رو کل کره زمین اگه نگاه کنید مظلومترین بیت، یعنی مظلومترین بیت روی کره زمین این خونه حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. شما ببینید چه خبر بود، درسته با اون شرایطی دشمن ها میخواستن پیدا کنن کیه، الان ایشون داره پسر نداره، درست شد دوستان یه جور هنگامه بود، کی مدافع این بیت بود جز خدا، هیچ دیگه خبری که از حضرت نیامد بین مردم، که الان همین ذهبی تو این کتاب میگه خیلی ها میگه حضرت فرزند نداشتن که، درست شد همین بیتی که اینجور مظلوم بود اینجور خبر ازش نبود، با فاصله چند خط بزرگترین خلیفه عباسی ناصر بالله میشه مدافع این چی؟ خلافت ائمه اثنی عشر علیه السلام.
یعنی
ناصر اصلا رسمی میگفت میگم آقای امین البته ذهبی اونا دارن میگنم که خبردارم میشد، حالا اینا رو اهل سنت ازش گفتن، میگم مثلا کسی بیومد دربار برش وارد میشد میگفت تو در مرد از فلان منزل که حرکت کردی فلانی را دیدی مثلا، یا فلان واقعه داره فلان مقدار پول مثلا همراهت بود مثلا دور ذهبی و اینا میگن که گفته شده که این چی داشت خدامی از جن داشت که مثلا برش خبر میگن، بعضی دیگه گفتن نه اینا جاسوس هایی داشت که گماشته بود این خبر میگرفتن برای اینکه بگن خلیفه مثلا کرامت داره، حالا هرچی از خود اونا اینا رو گفتن. خیلی دستگاهی داره ناصری بود، اون چوب آبدوسی هم که تو سرداب مقدس بوده مال اونه، تاریخ داره نمیدونم الان کجاست، چوب آبنوسی که تو سرداب مقدس بوده بعد به عنوان چیز خیلی مغتنم در آوردن، الان کدوم موزه کجاست نمیدونم. اصل محسن میگن تو اون چیزای تاریخ عراق هم تاریخ مفصلیه، اون عراقی نوشته اون میگه این چوب آبنوس قدیمی بسیار ماندگار معروف بوده سالها که ناصر بالله در سرداب مقدس اینا نصب کرده بوده اون کنار. بله شهادت به ائمه اثنی عشر علیهم السلام. بله بوده دم از بین نرفته، حالا کجاست الان من نمیدونم، یا اگرم دیدم قبلا یادم نیست. عرض کنم که منظورم این بود، ببینید فتحیه واقفیه اینا میرن تمام میشه، حتی خود جناب جعفر کذاب عجائب براش نقش شده خودش. خب حالا ما هم که من دیروزم عرض کردم ما در نقلایی که ظاهر تاریخه ازش عدول نمی کنیم، همین ظاهر رو ما نمیان دستکاری کنیم، ولی گاهی بعض چیزها هست که شواهدی پیدا میشه که این احتمال میبینیم صفیحانه نیست که یه چیزی باطن کار باشه، حسابی برای خود جعفر کذاب این احتمال هست، حالا الان نه به حساب ظاهران حساب باطن کار. شما میدونید با داد و فریادی که با شیعه کرد میرفت تو خلافت برمیگشت میخواست ارث بگیره، عمل او عین صیانه بود برای جان حضرت، ولی زمان ابوالعدیان که میگه حضرت تشریف آوردن نماز بخونن اصلا نقل نکرده که ابا کرد، جعفر اومده بود نماز بخونه حضرت تشریف آوردن، ابوالعدیان میگه دیگه اومد حضرت آوردن ابای جعفر رو کشیدن کنار، من بایستاد پشتر حضرت نماز، اصلا نمیگه که جعفر گفت من امامم. هیچ ملاحظه میکنید؟ یعنی اینجوری بودی احتمالات شواهدینا تو کار هست. حالا نه، من دوباره این احتمالات میره به عنوان 100% منصوب میشه، من خدایش اینجور نیستم. آره یعنی ببینید تو کلاس مباحثه احتمالاتی هست که ما تو حساب شواهد چیزایی رو برای و الا مثلا حضرت بعدی که ارث را که او گرفته بود دیگه، همه اینا که 7 سال که او معطل کرد ندادن بهش، بعدش هم گرفت دیگه ارث را، مانه اینا داره که این احتمال ارث را میگیره معزونه، اونم برای سیانته، ولی حضرت جواب اینجور ندادن. فهمده اما سبیل و امنی جعفر فسبیل و اخوت یوسف، اینجور تعبیر آوردن سبیل و اخوت. حالا نکته که میخوام عرض کنم اینه، ببینی این جعفری که فتحیه ثانیه مدافع امامتش بودن، دیروز عرض کرد جعفریه، جعفریه دوم، اینا همه قائل به امامت و همه اینا، چند سال این تفرقه به جعفر و امامت رو طول کشید؟ ملاحظه کنید چند سال. ذریه جعفر از بزرگترین اعیان امامی هم قائل به امامت از بقیه الله. نگاه کنید ذریه جعفر از سادات مهم اثنی عشری هم، و چطور پدرشون او بیاد بگه من معمولا باید ذریه او بگن که بابای ما امام او بود، درسته؟ بگن امام او بود. چطور میشه که جعفری که خودش الان میگیم فرقه جعفر بر میگرنه همه میشن امامیه؟ اینا میخوام عرض کنم بابا تفرقی که لحاظ اجتماعی داره برای سیانت از یک اموریه، این مندگار نخواهد بود. خود قفاری هم داره میگه الان که شمس امامیه اثنی عشریه مسئله غیبه نا تردیدی هر کس موا... حالا کوغ واقفیه و فتحیه و... بله الان زمان ما اسماعیلیه و زیدیه هستن، این دوتا مهمی که الان اون بحثش جای خاص خودش داره. اسماعیلیه چطور؟ رمز ماندگاری چیه؟ تحلیل میخواد دقیق و خوب. یکی هم زیدیه. اینا هر کدوم مثلا اون دوتا بحث خاص خودش داره. مثلا زیدیه و اسماعیلیه ریختش ریخت اون تفرقای سیانت جان ائمه نبود، ریخت دیگری بود، ببینید ماندگارم شد. اما بقیهش که این احتمال درش قویه که میخواستن کاری کنن که اون شرایط سختی که بنی العباس حاضر بودن به اندک چیزی شهید کنن اون کسی را که احتمالش را میدن، اینا محافظت کردن. بعدش هم که این ایام گذشت چی شد؟ تمام شد، تمام شد، هیچ کس قائل نداره به اینا. خب
مجاهده تو خود اسماعیلیش هم احتمال سیانت بالاست و این اسماعیلیه که هست یه 100 سالی نیستن ظاهرا، مراد کننده 100 سال 200 سال بعد پیدا شدن. اسماعیلی فعلی یه مقطع تاریخی گمنامی محض دارن، برای همین است که به نظر
ولی زمان خود حضرت اسماعیلی نبوده،
برای هم ارزان همینه. یعنی اون زمان حضرت خود اسماعیلی که شروع شد
لزارت که بس جدا داره، اون کسی که در بغداد بود کجا بود؟ گفت من از ذریه اسماعیلم. حالا
به فاصله
ابن کثیر اینا مفصل در
فرقهشون اینو میگه، خود فرقهشونه که یه حالت خفا و یه ایام چیزی داره، میگه یهو یه نفر پیدا شده.
نه ظاهرا
چرا
اسماعیل اینطوری
شما نگاه کنید
اعتقاد خودشون ما یه
مطلق بله،
اعتقاد نگن ولی اون که بلد واقع خاطری
خود نداره. علمای اهل سنت هم اختلاف بینشون هست، بعضی شاید ابن خلدون دفاع میکنه از نسب فاطمی، میگه که فاطمی هم خیلی از این رجالی من اهل سنت میگن کذب است. مصری ها که بود فاطمی این مصر میگن سند درست ندارم. به نظر ابن کثیر شاید هم ذهبی، اینا من قبلا دیدم، الان دیگه طول میکشه حافظم بیاد، ولی اینا هست اونا قبول ندارن، میگن اینا دروغ گفتن. اگر اون طبق نظر اینا که میگن دروغ گفتن چی؟ یعنی اصلا اینا از اولاد امام صادق نیستن، آمدن زمینه پیدا شده، ولی مثل ابن خلدون اینا دفاع میکنن، اونا میگن نه اینا نسبشون درست هست و مثلا به امام صادق نیست. حالا هرچی شد عرض کنم که
آقا زیدیه که حداقل الان محور مقاومت هم
آقا زیدیه هم ایسی یا نبید لا یزال زیدیه به قامل لکم
نه
ولی میدونم هیچ دیگه ریز
اون به کافر میکنه اون
خلاصه خواهد عملا
نشید لا یسی بکن ما یخست کم ابدا و زیدیت و وقال لکم ابدا کافی شریف اون یه چیز دیگریه اینا نیست اون مقصود دیگریه ما
نه عملا به لحاظ تاریخی اونم شد سیانت عملا نشکم نه خودشون
حالا
نسل بله. نسل جعفر معروف که من شنیدم که اکثرا سنی
نه داشتن من الان متازم مانعی نداره ساد. بسیاری از سادات اهل سنت سنی های هستن که نسبشون حتی به اهل بیت ائمه میرسه ولی سنی ها این که زیاد هستن خود آلوسی های بغداد بیت بزرگی هن اینا اینجور زیاد هم آلوسی ها سید هم برگم
بله
آلوسی ها سید هن ولی خب اصلا شیعه نیستن معتدل در کارشون هستن ولی اینکه بگیم تقیه میکنن اینجور نیست
فهمیدن
که نسل جعفر ببین من الان باید دوباره پس مراجعه کنم من اینجوری تو ذهنمه که از نسل جعفر در قرن چهارم پنجم اون وقتا رو رمز میکنم نه الان اسم بردن که حالا شاید در منتهی الامال باشه گفتون در افزارا عاشق عباس میارن جعفر را برید ببینید در منتهی الامال شاید من در منتها دیدم یا جای دیگه یادم نیست که از نسل جعفر بزرگانی از امامیه اینشان این که الان نسل معلومه از حیث جمعیت نسل جعفر الان سادات بسیار وسیعه همه اینا رو که من عرض نکردم گفتم اعیانی از امامیه که فقیه بودن آگاه بودن عالم بودن اینا نگفتم بابای ما امام است ملاحظه میکنی اینا چی حالا فقط باید اینا پیدا کنی که من از حافظ الان گفتم بگردیم و دنبالش فرمیشه شما در این که کلن ساداتی را که نسلشون به امید سر جمع آوری بشه به گمانم در قوم هم باشه
ظاهرا سادات نقوی رو میان خیلی هاشون از اون یاد
از اون هم بله سادات نقوی بله ممکنه حالا من الان مراجعه میکنم
اعتماعاتی در مورد جعفر جایی هم که بود هم شده بود که همه
من یه چیزی تو حافظم هست دیدم
مجموعه
چیزا خودم برداشت نه من احتمالات را فقط دنبال شواهدی میگردم که ببینیم دور میبره این احتمال را یا نزدیک میبره من فقط برای همین که ایشون تقیه میکرده بسیار خوب خیلی خوب اگر ببینیم که ایشون چیه گفت
نه اگه ثابت بشه خیلی مظلوم بوده اسم کذاب توش
آره واقعا اینجوریه یعنی کاملا مطلب دستی بود میدونید همه من امروز دیدم میگه همراه هم توی زندان بودن با امام عسکری بعد اینا توی این روایت میگه کاشی میگه گفت چی؟ با شیطانا چیزی گفت حضرت فرمان ساکت شو او حمل میکنه که مست بود راوی میگه که مست بود از اینا چی مفصل براش گفتن ملاحظه میکنید اما خب ما هم از این ظاهرها که دست بر من عرض کردم ما اینا را قرار نیست این تعبیل و توضیح کنیم اما اگر شواهدی که اون طرف کم کم قویه عقلانی شد تمام این موارد من مرور کردم تمام این موارد چیزاییست که هیچ مشکل نداره حضرت برای جابر ابن یزید جوفی چی نوشتن؟ این زیر نام اینجا جیم معروفه میگن امام برای سه نفر یک کلمه زیر جواب سه نفر نوشتن جیم او چی فهمید؟ جابر جنون فهمید اون دوتا چی فهمیدن؟
جبل
یکی دیگه هم
جلا
بله. جابر ابن یزید میگن جنون فهمید چون فرستاده بودن که صبح مأمور خلیفه اومد که این جابر رو برید دنبالش اینم دیدن که چوبی روش سوار شده بچه های کوفه دارن دنبالش میدون اینم فرستاد برای خلیفه که جابر مجنون شده یه دفعه جنون علیه بچه ها دارن باش بازی میکنن مانعی نداره کسی مست بشه جنون بشه از این کارها برای چی؟ برای شرایطی که باید کارش جلو بره ملاحظه میکنید این
ساره امامزاده ها این احتمالات میاد که مثلا
بعضشون ضعیفه بعضشون نه مثل اون چیزی که برای حضرت گفتم من عهد کردم با خدا که یک سقف من و تو را دارم عموشون بودن، این مثلا خیلی بعیده، این ریخت کارو قبلش و بعدش دور میاد. که حتی اون راوی میگه یا من مثل شما خودتون به صله رحم سفارش میکنید و بعد میگه من اینجوری گفت حضرت فهمده اتفاقا این من صله رحم، صله رحم من برای او اینه، حالا جوری دیگه تعبیر کنیم یا ظاهرش. فعلا ما این شما میدونید مباشر ما مادامی که ظاهر هست به هیچ وجه از ظاهر به چیزای خلاف ظاهر عدول نمی کنیم در اخذ، ولی معنای تشابک شواهد و فکرهای اطماع این است که ما سائر محتملات را در نظر می گیریم، به خود حالا یه فایل براش باز می کنیم، شواهد له و علیهش را میاریم، گاهی احتمال ضعیف میشه مایل میشه به صفر، گاهی میمونه، گاهی نه برعکس هی تقویت میشه.
گاهی هم از این وری فکر بکنیم
در چه بگم؟
میگم گاهی هم از این وری فکر بکنیم که شاید مثلا جعفر کذاب نبوده.
بله همین میخوام بگم تو فضای مسائل تحقیق اینجور مانی نداریم، خیلی ذهن را باز میکنه برای کسی که چی نباشه بخواد
تو بس دیگه قلبم بیش از روی جناب جعفر
بخواد اثر اسم کتاب ببینید. بله بخواد
طهر مطهر در تبرئه جناب جعفر عموی امام زمان علیه السلام.
چه کی نوشته شده؟ قدیمی
از سر تو نامسار قوانی هست کی نویسنده؟ آقای رفیع سید جعفر رفیع.
بسیار خوب، اینم ببینیم که سابقه داره نداره اینا
شکایتی که عباس ابن موسی میکنه از امام رضا به درباره عباسی هم چون سیاسی داره این احتمال میشه قوت نداره که مثلا تظاهر باشه
نمیدونم. میگم همه اینا را ما میتونیم بررسی در این که امامزاده هایی بودن که بلا ریب اصلا با دستگاه اهل بیت مخالفت میکردن. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه همون سر برادرشون رفت حضرت فرمودن باعث خون من نشون روایتش نه. اینا گیری نداره در اینکه درگیر سادات بنل اصلا امام صادق تو کافی از آوردن زندون کردن، چه جسارت های بدر کردن تو کافی از نمیشه گفت. اینا که ما مشکلی نداریم، صبح سر بعض موارد خاصه است که این احتمالات خفیه شواهدی میتونه بیا چیکارش کنه فضا را برگردونه، چون وقتی که میمونه برای بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون کذایی را بعدن میبینه انسان که اینها از باب چی بوده، مثل کسانی که مثلا حضرت تنقیص زراره کردن شنید باورشان چون چاره ای نبود، چاره جز این نبود. این چیه؟ او وفات کرد در حالی که دیدش نسبت به زراره چی بود؟ همون تنخیص بود. فردای قیامت که میشه میفهمه که اون چاره ای نبود برای هم سیانت زراره. سیانت چیه؟ اینا را بگن، اینا چیزای مهمی در این جهت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله و طیبین.